بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. والداعي إلى شدة الاهتمام مضافا الى كون تلك الروايات اساس الدين و بها قوام شريعه سيد المرسلين صلى الله عليه و آله و سلم. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، ما در جلسات گذشته این رو بحث کردیم و مطرح کردیم که روایات در طول تاریخ روایات اهتمام زیادی داشتند برای اینکه روایات صحیحاً به دست ما برسه و روایات جعلی از روایات صحیح جدا سازی بشود، در واقع روایات جعلی پاک سازی بشود و در میان روایات صحیح دیگه ما روایات جعلی مخلوط با اونها نداشته باشیم. در ابتداء بحث امروزمون مرحوم شیخ انصاری میخواد به این سوال پاسخ بده که این روایات چه انگیزه ای داشتن برای چنین اهتمامی که ما بیان کردیم، یعنی این حساسیت و اهتمام به این مقدار به چه دلیل لازم بوده و انگیزه روات برای این اهتمام چه بوده است. مرحوم شیخ انصاری به چند نکته اشاره می کند در پاسخ به این سوال. نکته اول این است که روایات اهل بیت عصمت و طهارت اساس دین است و قوام شریعت پیغمبر خاتم صلی الله علیه و آله و سلم به همین روایات است و این روایات این رو درک می‌کردن، لذا اهتمام بالایی داشتند برای اینکه خدشه‌ای به روایات اهل بیت عصمت و طهارت وارد نباشد و به همین دلیل که اساس دین این روایات است، در روایات داریم در واقع به عنوان یکی از ادله این که روایات اساس دینه، این روایت جمیل ابن دراج است که میگه سمعت ابا عبدالله علیه السلام بشر المخبتین، یعنی بشارت بدید افراد خاشع رو، افراد متضرع رو، بالجنه. برید ابن معاویه الاجلی یکی یکی نام میبره بعضی از روات رو، یکی برید ابن معاویه الاجلی و ابو بصیر لیث ابن البختری المرادی و محمد ابن مسلم و زراره اربعه نجبا، چهار نفری که جزء نجیبان هستند. امناء الله علی حلاله و حرامه، این چهار نفر کسانی هستند که امین خدا بر حلال و حرام الهی محسوب میشن. بعد فرمود لولا هاولا، امام صادق علیه السلام در مورد این چهار بزرگوار فرمود اگر نبودند این افراد انقطعت آثار النبوه و اندرست، آثار نبوت قطع می شد و کهنه می شد. این عرض کنم روایت نشان دهنده این است که اگر روات نبودند آثاری از آثار نبوت باقی نمی مون. این نقش روایات است در احیاء آثار نبوت. این عرض کنم مورد اول از مواردی که عرض کنم خدمت شما جناب شیخ در پاسخ به اون سوال مطرح میکنه. نکته دوم این است که مورخینی که اهل تاریخند، تاریخ نگار محسوب میشن، حالا جدای از این که بخوان نقل روایات ائمه دین رو بکنن، اونایی که تاریخ بشریت رو در طول تاریخ نگاشتند و نوشتند، خب مورخین راضی نمیشن که در کتب خودشون چیزهایی رو نقل کنن که وثوق به اون چیزها ندارن، با اینکه اون چیزهایی که مورخین نقل میکنن خب خیلیاش صرفا کتب تاریخی است و وجود یا عدم وجود کذب در اونها اثر دینی بلکه چه بسا اثر دنیوی هم نداره. اما در این حال تاریخ نگاران خودشونو موظف میدیدن که وقتی میخوان تاریخ رو نقل بکنن، مطالب عرض کنم محکم رو، مطالبی که نسبت به اونها وثوق وجود داره، اینها رو نقل بکنن. خب اون مردمی، اون تاریخ نگارانی، اون مورخینی که تاریخ غیر دینی رو نقل میکردن و براشون مهم بوده که حتما تاریخی رو نقل بکنن که عرض کنم عاری باشد از کذب و دروغ و مطالب جعلی و مطالب نادرست، آیا چنین مردمی راضی میشن مطلب غیر موثق رو در امور دینی خودشون بیارن، اونم در کتابهای دینی خودشون، تا مردم به اون در امور دینی مراجعه بکنن؟ چون طبیعتاً مردم ناچارن به همین کتب روایی مراجعه کنن و دینشون رو از ائمه دین اخذ بکنن. میخوایم بگیم چطور میشه عرض کنم خدمت شما کسانی که راضی نمیشوند در امور غیر دینی وقتی تاریخ نقل میکنن و مینگارن امور غیر موثق رو نقل بکنن، این افراد چطور میتونن راضی باشن که عرض کنم خدمت شما اموری که مربوط به دین هست و در دین و دنیای اونها اثر داره، اینها رو به طور غیر موثق بخوان نقل بکنن؟ فقط ممکنه شما بفرمایید خب غیر از روایات ما بالاخره امور دیگری رو هم در عرض کنم دین داریم، مثل کتاب خدا، مثل اجماع، مثل عقل، که بهش مراجعه کنیم و دینمون رو از اونجا اخذ بکنیم. عرض میکنیم که ایشون برای این که این رو ثابت بکنه که روایات نقش بسیار مهمی دارند در عرض کنم نقل مطالب دینی به مردم، روایتی رو نقل میکنه از امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل ابن عمر. میگه امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمودن اکتب و بس علمک فی اخوانک، بنویس، یعنی مطالبی که از ما اهل بیت میشنوی روایات رو اینا رو بنویس، و منتشر کن علم خودت رو در بین برادران دینی خودت، فا ان مت فا اورس کتبک بنیک، وقتی که از دنیا میری فرزندانت کتب تو رو به ارث میبرن، فا انه یعتی علی الناس زمان حرج لا یعنسون فیه الا به کتبهم، در زمانی خواهد آمد که زمان هرج محسوب میشه و خلاصه تو این دنیای هرج و مرج و وانفسا مردم اونس نمیگیرن مگر به کتبشون، یعنی تنها جایی که میتوانن ازش استفاده بکنن و یکی از مهمترین منابعشون همین کتب روایی است که عرض کنم خدمت شما میتونن ازش استفاده کنن و دینشون رو از اینها اخذ بکنن. و همچنین مرحوم کلینی در مقدمه کافی فرموده که امید من از این کتاب کافی این است که این کتاب مرجع و محل استفاده همه بشریت در آینده باشه، و این نشان دهنده این است که باز این روایات نقش بسیار مهمی در امور دینی مردم داره. علی ای حال میخوایم عرض بکنیم که عرض کنم با توجه به اهمیت این روایات و نقل اونها در تاریخ، مورخینی که راضی نمیشن امور غیر دینی خودشون رو بدون توثیق و بدون وثوق نقل بکنن، طبیعتا در امور دینی هم عرض کنم این شدت اهتمام رو دارن. این هم دوستان مطلب دوم. مطلب سوم هم دوستان یکیه، به عنوان یکی از ادله اهتمام زیاد روات به تنقیح اخبار میتونیم این رو مطرح بکنیم که این روات هم خودشون توجه داشتن و هم ائمه علیهم السلام به اونها این توجه رو داده بودن که بالاخره افراد کذابی وجود دارن که اینها اخباری رو جعل کردن و در کتب اصحاب ائمه اون روایات رو سعی کردن داخل کنن، که از این روایات عرض کنم روایات متعددی که تو این زمینه داریم روشن میشه که عرض کنم خدمت شما باید این روایات جعلی رو از روایات صحیح جدا کرد. لذا روات اهتمام داشتن برای پاکسازی این کتاب ها از عرض کنم روایت های جعلی، برای اینکه بتونیم به اون روایات این کتاب ها اعتماد بکنیم. در واقع این باعث بشود که اعتماد سازی اتفاق بیفته. البته شیخ انصاری دو روایت رو در این زمینه برای اثبات وجود روایات جعلی در کتب اصحاب ذکر میکنه و یک روایت هم که سابقا ایشون مطرح کرده اون رو هم اشاره میکنه، که در مجموع سه تا روایت میشه. من اجازه میخوام دیگه روایاتش رو روی عبارت براتون بخونم. یه مقداری عبارت رو با هم بخونیم و بار عبارت رو سبک بکنیم تا انشالله ببینیم در ادامه مطلب شیخ انصاری چی میفرماید. نگاه کنید: و دایی الی شدت الاهتمام، اون چه انگیزه شده است برای شدت اهتمام این روات نسبت به این روایات. خب مضافن الی، این الی کون اولین نکته است که ایشون برای عرض کنم خدمت شما اثبات این انگیزه ذکر میکنه، که انگیزه روات به این شدت اهتمام یکیش اینه: مضافن الی کون تلک الروایات اساس الدین. اولا توجه داشته باشید که این روایات اساس دین است و بها به واسطه این روایات قوام و شریعت سید المرسلین، قوام شریعت پیامبر خاتم به همین روایاته. یعنی اگر این روایات نباشه شریعت خاتم الانبیا قوام پیدا نمیکنه، استحکام پیدا نمیکنه. و لذا قال الامام علیه السلام، به خاطر همین که روایات اساس دین است و قوام شریعت پیامبر به همین روایاته، امام علیه السلام در شأن جماعتی از روات فرمود: لولا هؤلاء لندرست آثار النبوه، اگر اینها نبودن مندرس میشد، عرض کنم خدمت شما از بین میرفت، کهنه میشد آثار نبوت. البته در روایتی که در پاورقی آدرسش رو داده، که حالا آدرس وسائل سی جلد جلد 27 صفحه 142 حدیث 14، عبارت اینه. حالا این روایت رو من کلش رو بخوام عرض بکنم، گرچه روی عرض کنم توضیحات این روایت رو خوندم، که جمیل ابن دراج میگه من از امام صادق شنیدم که بشر المخبتین بالجنه، بعد مخبتین رو نام برد، یکی برید ابن معاویت الاجلی، ابو بصیر لیث ابن البختری المرادی و محمد ابن مسلم و زراره. یعنی این چهار نفر اربعه النجبا و بناء الله علی حلاله و حرامه. بعد فرمود لولا هؤلاء انقطعت آثار النبوه و اندرست. که حالا این تیکه آخرش رو البته حالا با یه جابجایی ایشون ذکر کرده. علا ای حالن، وقتی امام صادق علیه السلام میفرماید اگر این روات نبودن آثار نبوت از بین میرفت و کهنه میشد، این نشان دهنده این است که نقش روایات احیاء آثار نبوت است. این عرض کنم نکته اولی که در پاسخ به اون سوال جناب شیخ انصاری میفرماید. و ان الناس، این ان الناس رو دوستان عطف کنید، ان با اسم خبرش رو به کلمه کون در دو سطر پیش، یعنی مضافن الى کون تلک الروایات، مضافن الى ان الناس، یعنی مطلب دوم این است که مردم لا یرضون به نقل ما لا یوثق بهی فی کتبهم المؤلفه فی التواریخ، مردم راضی نمیشن به نقل اونچه که مورد وثوق نیست در کتب مؤلفه و جمع شده در تواریخ، یعنی در کتب تاریخ معمولی خودشون که هیچ ربطی هم به روایات دینی نداره راضی نمیشن مطالب، عرض کنم خدمت شما، غیر موثوق به رو بیارن، یعنی مطالبی که ثقه و اطمینان به اونها ندارن معمولا اینها رو سعی میکنن ذکر نکنن. التي لا يترتب على وقوع الكذب فيها اثر ديني بل ولا دنيوي، همون مطالبی که چه بسا هیچ اثر دینی بلکه و چه بسا هیچ اثر دنیوی برش بار نیست. فكيف في كتبهم المؤلفه للرجوع من ياتي اليها في امور الدين، چطور در کتبی که عرض کنم خدمت شما تشکیل شده، مؤلف شده، جمع شده برای رجوع کسی که عرض کنم رجوع میکنه، یأتی الیها، رجوع میکنه به اون کتب در امور دینشون، خب این به طریق اولا در اینجا اینا راضی نمیشن که مطالب غیر موثق رو ذکر کنن. علاما اخبرهم الامام، این علاما اخبرهم الامام میخواد بگه که این کتب روایی واقعا کتبی هستند که عرض کنم خدمت شما برای رجوع مردم در امور دینیشون از اهمیت بالایی برخوردارن و مردم به اونها رجوع میکنن. علاما اخبرهم الامام علیه السلام، به امام چی فرمودن؟ انه یأتی علی الناس زمان حرج لا یأنسون الا بکتبهم. حالا این روایت هم کامل ترش اینه که در وسائل جلد 27 صفحه 81 و 82 حدیث 18 هم فرمود اکتب و بس المکفی اخوانک، حضرت امام صادق علیه السلام به مفضل ابن عمر فرمودن بنویس و منتشر کن علم خودت رو در میان برادران دینید، فا ان متن فا اورس کتبک بنیک، اگر از دنیا بری کتبت رو برادرانت فرزندانت به ارث میبرن. فانه یاتی علی الناس زمان حرج لا یعنسون فیه الا بکتبهم. و علی ما ذکره الکلینی، باز یکی از اموری که نشان دهنده این است که این کتب ملجع و پناه آیندگان و مردمی است که در آینده میخوان در امور دینیشون مطالبی رو یاد بگیرن، عبارتی است که مرحوم کلینی در مقدمه کافی آورده. الا ما ذکره الکلینی فی دیباجه الکافی، دیباجه یعنی مقدمه، من کون کتابه مرجعا لجمیع من یأتی بعد ذلک، ایشون اونجا آورده که این کتاب، کتاب کلینی یعنی کافی، در آینده مرجع تمام کسانی خواهد شد که بعد از او میان. عبارت ایشون در اصول کافی جلد 1 صفحه 23 در مقدمه اینه، میفرماید ما امر رجونا ان نکونه، ما امر رجونا، امید داریم ما که بوده باشیم مشارکین لکل من اقتبس منه، یعنی مشارک باشیم با هر کسی که اقتباس میکنه از این کتاب، به ما فیه من دهرنا هازا و فی قابره الانقضاء الدنیا، یعنی هر کسی که در این روزگار زندگی میکنه و در آینده تا انقضاء دنیا زندگی میکنه. این نشان دهنده این است که یک کسی مثل مرحوم کلینی کتاب روایی خودش رو ملجع و پناه مردم میدونه، هم مردم زمان خودش هم آیندگان. اینم مطلب دومی که جناب شیخ انصاری در اینجا مطرح میفرماید. مطلب سوم دوستان که در واقع مطلب اول و دوم رو با مضافن الی کون، مضافن الی ان ذکر کرد و بین دو خط تیره قرار داد. حالا برگردید به اون چه که قبل از خط تیره، قبل از مضافن آخر صفحه پیش آوردیم، میفرماد و داعی الی شدت الاهتمام، این ما میشه خبر اون داعی، ما تنبه له و نبههم علیه الائمه. انگیزه عرض کنم خدمت شما روات به شدت اهتمام، اون مطلبی است که این ما میشه خبر ادعایی، اون مطلبی است که تنبه له، عرض کنم خدمت شما توجه داشتن به اون مطلب این روات، و نبههم علیه الائمه، ائمه اونها رو به این مطلب توجه دادند، اون مطلبی که خود اینها توجه داشتن و ائمه به اون توجه دادن چیه؟ اون مطلب اینه، من ان الكوابه کانوا یدسون الاخبار المکذوبه فی کتب اصحاب الائمه علیهم السلام. عرض کنم افراد کذاب اینا دست میکردن، داخل میکردن اخبار مکذوبه را در کتب اصحاب ائمه علیهم السلام. یعنی وجود روایات جعلی و علم به این که بالاخره این روایات جعلی در میان روایات صحیحه مخفی شده و بالاخره وجود داشته، علم به این انگیزه می شده که اینها تلاش فراوانی بکنن برای پالایش این اخبار، و این شدت اهتمام از این باب بوده. حالا از کجا میگید اخبار مکذوبه و جعلی در میان عرض کنم روایاتی که اصحاب نقل کردن و کتبشون وجود داشته؟ میگه کما یظهر من الروایات الکثیره، اونچنان که ظاهر میشود این وجود اخبار جعلی از روایات کثیره. حالا دو تا روایت، بلکه سه تا روایت، یک روایت هم قبلا گفته که اینجا بهش اشاره میکنه، ایشون ذکر میکنه. روایت اول اینه، منها انه عرض یونس بن عبد الرحمن على سیدنا ابو الحسن الرضا علیه السلام کتب جماعت. عرض کنم خدمتشان شن چنین است که عرضه می کند یونس بن عبد الرحمن به مولای ما ابو الحسن الرضا علیه السلام. چی را عرضه می کنه یونس به امام رضا علیه السلام؟ کتب جماعت من اصحاب الباقر و صادق علیهم السلام، کتب جماعتی از اصحاب امام باقر و امام صادق علیه السلام رو میده دست امام رضا علیه السلام و عرضه میکنه به امام رضا علیه السلام. فانکر الرضا علیه السلام منها احادیث کثیره، حضرت از میان اون کتب احادیث زیادی رو انکار میکنن، ان تکون من احادیث ابی عبدالله، انکار میکنن که این احادیث از احادیث امام صادق علیه السلام باشه. یعنی میگن این روایت، این روایت، اون روایت، اینا جزء روایات امام صادق علیه السلام نیست. معلوم میشه این روایات، روایات جعلی بودن. و قال صلوات الله علیه، امام رضا علیه السلام میفرمایند که عرض کنم ان ابو الخطاب کذب علی ابی عبدالله علیه السلام، دروغ بسته به عرض کنم خدمت شما امام صادق علیه السلام، و کذالک اصحاب ابو الخطاب یدسون هذه الاحادیث الى یومنا هذا فی کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام. هم خود ابوالخطاب دروغ بسته بر امام صادق، و همچنین اصحاب ابوالخطاب اینها عرض کنم داخل می کردن این احادیث دروغ رو تا امروز در کتب اصحاب امام صادق علیه السلام. این ابوالخطابی که در این روایت اومده، بعضی از محشین گفتن که این شخص خودش ابتدا از روات امام صادق علیه السلام بوده، بعدها معتقد شد که امام صادق علیه السلام نبی است، پیامبره، و خود او که ابوالخطاب باشه عرض کنم رسول این نبی است. در واقع خودش رو به عنوان رسول امام صادق علیه السلام و فرستاده امام صادق علیه السلام عرض کنم خدمت شما به سوی مردم جا میزد و امام صادق رو به عنوان عرض کنم نبی در واقع به حساب می آورد و معرفی می کرد به مردم. خلاصه از کسانی است که اعتقاد نابجا و نادرستی داشته و جزء کذابین است که طبق این روایت عرض کنم روایات جعلی زیاد داشته. خب این یکی از روایاتی که دال بر وجود عرض کنم روایات جعلی در میان روایات بوده. روایت دوم، و منها ما عن هشام ابن الحکم انه سمع ابا عبدالله علیه السلام، روایتی که از هشام ابن حکم نقل شده که او شنید از امام صادق علیه السلام که یقول کان المغیرت ابن سعد لعنه الله، مغیرت ابن سعد لعنت الله علی، یتعمد الكذب علی ابی. امام صادق فرمودن این شخص ملعون مغیرت ابن سعد به صورت عمدی دروغ میبسته بر پدرم امام باقر، علا ابی یعنی پدرم امام باقر، و یأخذ این مغیره کتب اصحابه، میگرفت کتب اصحاب پدرم امام باقر علیه السلام رو، یا ضمیر رو، بله ضمیر رو میتونید به امام صادق هم بزنید، شاید امام صادق مناسب تر باشه، و یأخذ کتب اصحاب ابی عبدالله علیه السلام و کان اصحابه المستترون به اصحاب ابی، اصحاب عرض کنم خدمتون مغیره مستتر بودن به اصحاب پدرم، یعنی اینا جز اصحاب جعلی بودن نه اصحاب واقعی. معلوم هم نبوده که بالاخره کدوم یکی از اصحاب اصحاب جعلی هن، کدوم یکی از اصحاب اصحاب عرض کنم خدمت شما غیر جعلی هستن. یأخذون الکتب من اصحاب ابی، اینا اخذ میکردن کتب رو از اصحاب پدرم. خب این با اینجا معلوم شد اون اصحابهی، دوستان کتب اصحابهی ضمیر رو بزنیم به امام باقر علیه السلام چه بسا مناسب تر باشه، اصحاب امام باقر. دقت کنید آقایون، من یه ظاهرا خطایی کردم. اون و یأخذ کتب اصحابهی یعنی می گرفت اون مغیره کتب اصحاب امام باقر رو، و کان اصحابهو اصحاب این مغیره که مستتر بودن به اصحاب پدرم، یأخذون الکتب اینا اخذ می کردن کتب اصحاب پدرم رو، فیدفعونها الى المغیره لعنت الله علی لعنه الله، اون کتب رو میدادن به مغیره، یدس فیها الکفر و زندقه و یسندها الی ابی، یعنی کفر و زندقه. زندقه دوستان گفتن اصل الزندقه مشتق من کتاب مجوس الذی یسمى زند و بازند، که این زندقه در واقع کلمت مقربه تقال لاتباع المجوسیه، به تابعین مجوسیه میگن زندقه. ثم قیل لكل من کان یقول الکفریات او یسلک ذلک السلوک، بعد یواش یواش دیگه زندقه به هر کسی میگفتن که کفریات میگه. خلاصه عرض کنم ید و صفی هل کفر و زندقه یعنی حرفای نادرست در واقع داخل این کتاب ها میکردن و استناد میدادن به پدرم. این روایت هم باز نشان دهنده این است که روایات جعلی دوستان در میان روایات در اون زمان وجود داشته و عرض کنم خدمت شما زیاد بوده. و روایت الفیض ابن المختار المتقدمه، روایت فیض ابن مختار که سابقا عرض کنم خدمت شما گذشت، فی ذیل کلام شیخ، در ذیل کلام مرحوم شیخ طوسی، الی غیر ذلک من الروایات، و روایات دیگری که در اینجا داریم و اینا نشان دهنده این است که عرض کنم خدمت شما، روایات جعلی ما در میان عرض کنم روایات ائمه در یک زمانی زیاد داشتیم. این روایت فیض ابن مختاری که ایشون می‌فرماید همون روایتی است که صفحه 325 عرض کنم مطرح شد که فیض ابن مختار میگه به امام صادق عرض کردم جعلنی الله فداک ما هذا الاختلاف الذي بین شیعتكم، قال و ایل اختلاف یا فیض، فقلت له انی اجل صوفی حلقهم بالکوفه و اکاد و انا اشک فی اختلافهم فی حدیثهم حتی ارجع الى المفضل ابن عمر فیوقفنی من ذلک الا ما تستریح بهی نفسی، فقال علیه السلام اجل کما ذکرت یا فیض ان الناس قد اولوا بالکذب علینا، مردم حریص شدن به این که به ما دروغ ببندن، که ان الله افتر از علیهم ولا یرید منهم غیره، گویا خدای متعال بر اونها واجب کرده دروغ بستن بر ما ائمه رو، عرض کنم خدمتشان، و هیچ کار دیگری ندارن. خب این روایت هم یکی از روایاتی است که وجود اخبار جعلی رو اثبات میکنه. این عرض کنم خدمت شما تا اینجا. خب اجازه بدید تا همینجا بس باشه، من تتمش رو در جلسه بعد خدمتتون عرض کنم، گرچه حالا وسط بحث هم هستیم اما انشالله تو جلسه بعد ادامش رو هم عرض خواهم کرد. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.